ساعت 24 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. ثانیه‌ای است که وارد روز دوشنبه ششم اسفند ماه 97 برابر با 25 فوریه 2019 میلادی شدیم و شما شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. من وحید پوراستاد هستم. در این مجله گزارش‌ها و تحلیل‌های مختلفی رو خواهید شنید، از جمله درباره تجمع اعتراضی جمعی از بازنشستگان مقابل مجلس شورای اسلامی. قبل از شنیدن این گزارش‌ها و تحلیل‌ها با فرهنگ قویمی همراه می‌شیم تا در ابتدا بشنیم از آخرین خبرهای ایران و جهان.
با درود فراوان، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در واکنش به سخنان علی شمخانی که گفته بود تهران به بیش از 90% اهداف خود در سوریه دست یافته، اظهار داشت این نادرست است. درست این است که آنها تلاش می‌کنند و درست این است که ما مانعشان می‌شویم. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در مصاحبه با خبرگزاری تسنیم همچنین گفته بود حملات ایزایی اسرائیل در سوریه تأثیر راهبردی نداشته و به گفته او مقاومت کار خود را پیش برده است. اما بنیامین نتانیاهو روز یکشنبه با رد سخنان علی شمخانی گفت یک ماه پیش نیز یک مقام دیگر این رژیم مدعی شد که حضورشان در سوریه مستشاری است و افزود جهان دروغ‌های زیادی از آنها می‌شنود. نخست وزیر اسرائیل همچنین گفت برای رژیم ایران که خواهان نابودی اسرائیل است یک پیام روشن دارم. اسرائیل تا جایی که لازم باشد برای پیشگیری از تثبیت نظامی ایران در سوریه اقدام می‌کند. ایران بر اساس پیمان دفاعی مشترک با سوریه حضور خود را در این کشور مستشاری می‌نامد و به تازگی سران ایران تأکید کردند که این حضور تا هر زمان که لازم باشد ادامه خواهد یافت. در خبری دیگر، مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا از نیروهای مسلح ونزوئلا خواست در برابر به گفته وی عوامل کوبایی از مردم خود محافظت کنند. آقای پومپئو با تأکید بر اینکه آمریکا علیه عوامل حمله به مردم اقدام خواهد کرد، ارتش ونزوئلا را فرا خواند که به وظیفه خود در زمینه حفاظت از جان شهروندان عمل کند و در برابر عوامل کوبایی که به نمایندگی از مادورو به مردم حمله کردند بایستد. درگیری‌های مرگبار بر سر ورود کامیون‌های حامل کمک‌های بشردوستانه به ونزوئلا شامگاه شنبه بحران 6 هفته‌ای این کشور را به اوج رساند و دست کم 2 کشته بر جای گذاشت. پس از وقوع خشونت‌ها، خوان گوایدو رهبر مخالفان دولت ونزوئلا اعلام کرد جامعه جهانی باید برای آزادی این کشور همه گزینه‌ها را مد نظر داشته باشد.
پیغام روشن است، مطابق قانون اساسی عمل کنید. آنها که به مردم ملحق شوند از عفو و تضمین امنیت برخوردار خواهند بود.
مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا با انتشار چند توییت تیراندازی به سوی مردم ونزوئلا را محکوم کرد و نوشت کدام دیکتاتور مریضی است که مانع از رساندن غذا به مردم گرسنه می شود. بحران عمیق اقتصادی در ونزوئلا از ماها پیش به بروز ابر تورم در این کشور منجر شده و نیروهای وفادار به نیکولاس مادورو در هفته اخیر از ورود کمک‌های بشردوستانه به داخل کشور جلوگیری کردند. در خبر دیگر، سندیکای کارگران نشکر هفت‌تپه به نقل از فرزانه زیلابی وکیل مدافع اسماعیل بخشی نماینده کارگران این شرکت خبر داد که موکلش در ملاقات با اعضای خانواده خود بیهوش شده است. کانال مستقل کارگران نشکر هفت‌تپه به نقل از خانم زیلابی نوشته موکلش به شدت زیر فشار است، به گونه‌ای که امروز در حضور اعضای خانواده‌اش بیهوش شده و خوشبختانه دوباره به هوش آمده است. این کانال پیش از این خبر داده بود که اسماعیل بخشی نماینده کارگران این شرکت و سپیده قلیان فعال مدنی برای اعترافات اجباری دوباره و نوشتن ندامتنامه تحت فشار شدید قرار دارند. سپیده قلیان و اسماعیل بخشی پس از انتشار سخنانشان درباره شکنجه شدن 30 دی ماه برای دومین بار بازداشت شدند. این بازداشت پس از پخش اعترافات اجباری آنان در برنامه طراحی سوخته از تلویزیون ایران انجام شد. فرزانه زیلابی وکیل مدافع اسماعیل بخشی روز 17 بهمن خبر داده بود که به موکلش 3 اتهام جدید نشر عکاسی فعالیت تقلیبی علیه نظام و توهین به مقامات تفهیم شده است آقای پوراستاد.
متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان را از فرهنگ قویمی شنیدید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اون چه که همکارانم در این مجله نیمه شب برای شما تدارک دیدن. ادامه سیر سعودی نرخ ارزهای خارجی و سکه طلا در ایران.
قیمت‌های هیچ نوع کالایی رو نمی‌شود با دستور تاکن و ساکت نگه داشت و الان هم بازار تقاضا برای خرید ارز و در بازار تقاضا برای خرید طلا خصوصا شب عید هم هست بالا رفته.
بحران گرانی گوشت در ایران. سازمان بازرسی کل کشور میگوید به پرونده گرانی گوشت وارد میشود.
ریشه قضیه ریشه اقتصادی، برخورد امنیتی و برخورد پلیسی مثل سایر بازارها، بازار ارز، بازارهای مختلف ما میبینیم افرادی رو به عنوان سلطان مطرح کردن، اینها پاسخگو نیست.
وزیر ورزش دولت حسن روحانی میگوید ورزشکاران فراموش نکنند که در چه فضای امنی زندگی میکنند. این آرامش و امنیت و آزادی است که آنها جرأت پیدا میکنند علیه عالی‌ترین مسئولان نظام انتقاد کنند.
در برخی مواقع دیدیم که کامنت ها خیلی تند بود، مثلا محمد ارزنده رکورددار پلش طول ایران که دو تا بازی المپیک هم شرکت کرده، کامنتش این بود که آقای سلطانی فر لطفاً دهانتان را ببندید.
و اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید بیش از اینها رو هم خواهید شنید. پس از مهلت 4 ماهه گروه ویژه اقدام مالی در تمدید تعلیق ایران از لیست سیاه این گروه تا ماه خرداد، مقام‌های ارشد وزارت امور خارجه ایران به مجمع تشخیص مصلحت نظام گفتند بهتر است لوایح مرتبط با FATF را تصویب کنند. بیشتر بشنوید از شاهین بشیری.
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام خواست تا متوجه تبعات تصمیمشان درباره لوایح مرتبط با پولشویی باشند و به گفته او بر اساس واقعیات تصمیم بگیرند. آقای ظریف روز یک شنبه در دانشگاه تهران با اشاره به مخالفان عضویت ایران در گروه ویژه اقدام مالی معروف به FATF گفت تا حالا میگفتند اتفاقی نمیافتد، حالا دارند شرایط را میبینند. وزیر امور خارجه ایران پیش از این در نشست 15 مهر ماه مجلس در توضیح شرایط دشواری که به دلیل تصویب نشدن لوایح مرتبط با FATF به ایران تحمیل می شود گفته بود:
نه بنده و نه آقای رئیس جمهور نمی توانیم تضمین بدهیم که با پیوستن به لایحه عدم حمایت مالی از تروریسم مشکلات ما حل خواهد شد، اما می توانیم تضمین بدهیم که با نپیوستن به این لایحه آمریکا بهانه مهمی را برای افزایش مشکلات ما پیدا خواهد کرد.
از سوی دیگر به گزارش ایرنا، سخنگوی فراکسیون مستقلین ولایی مجلس گفت عباس عراقچی معاون سیاسی وزیر امور خارجه در نشست این فراکسیون گفته است برای عبور از تحریم‌ها و فشارهای موجود بهتر است لوایح مرتبط با FATF تصویب شود. مهرداد لاهوتی در توضیح این سخن عباس عراقچی به فشارهایی اشاره کرد که آمریکایی‌ها به شرکت‌های اقتصادی برای افزایش تحریم‌ها علیه ایران وارد می‌آورند. احسان مهرابی تحلیلگر مسائل ایران ساکن برلن در آلمان درباره میزان تأثیر سخنان این دو مقام وزارت امور خارجه بر اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تصویب لوایح FATF به رادیو فردا می‌گوید:
شبیه این حرف رو قبلا علی مطهری نایب رئیس مجلس هم مطرح کرده بود و گفته بود که مجمع تشخیص مصلحت نظام باید هزینه تصمیمی که درباره این لوایح میگیره رو بپردازه. قاعدتا سخنان مقامات وزارت خارجه پاسخی هست به فضاسازی‌هایی که مخالفان در چند هفته گذشته داشتن و شدیداً به اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام اعتراض کردن و خواستار این شدن که این لوایح تصویب نشه. اما به هر حال تصمیم گیری درباره این لوایح تابع تصمیم کلی نظام جمهوری اسلامی و به خصوص آیت الله خامنه ای هست که به هر حال تصمیم بگیرن که قرار هست درباره ادامه برجام با اروپا چه اقدامی را انجام بدن و قاعدتا در اون چارچوب هست که این تصمیم نهایی گرفته میشه و صحبت‌های مقامات دولت یا از طرف مقابل صحبت‌های مخالفان هم بیشتر در واقع اون فضاسازی سیاسی هست و در اصل موضوع به هر حال تأثیر جدی نداره و تصمیم درباره اصل موضوع بیشتر تابع سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی است.
لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی موسوم به پالرمو پس از چندین جلسه در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب نشده و بررسی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم نیز در دستور کار این نهاد است. با وجود مخالفت قبلی آیت الله خامنه ای در جلسه علنی 15 مهر ماه مجلس نامه ای از او قرائت شد که گفته بود با بررسی این لایحه در مجلس مخالفتی ندارد. با این حال در هفته های گذشته تعدادی از امامان جمعه بارها به این دو لایحه حمله کرده اند و تجمع هایی نیز در برخی از نمازهای جمعه برگزار شده است. در مقابل بانک مرکزی روز جمعه ابراز امیدواری کرد که این لایحه تصویب شوند. این بانک همچنین از تصمیم جدید گروه ویژه اقدام مالی FATF درباره ایران مبنی بر تمدید تعلیق اقدامات تقابلی تا خرداد آینده استقبال کرد. حمید زنگن استاد اقتصاد در دانشگاه وایدنر شهر چستر ایالت پنسیلوانیا آمریکا در همین زمینه معتقد است
ایران بدون مسئله پولشویی FTF کانال اروپا دوام نخواهد آورد. کانال اروپا هم برای اینه که جلوی شکست برجامو بگیرن. بنابراین کانال اروپا اگر FATF از بین بره اونا نمیتونن کانال مالی رو ادامه بدن و اگر کانال مالی رو ادامه ندن نمیتونن برجامو نگه بدارن. بنابراین دولت جمهوری اسلامی فقط تنها راهی که داره اینه که FATF رو تصویب بکنه، به دنیا اطمینان بده که شفافیت مالی رو در سطر سیاست‌های خودش گذاشته و با دنیا همکاری و مماشات خواهد کرد و اجازه نده که دو مرتبه بره توی لیست سیاه و تمام دنیا رو بر علیه خودش سفارایی بکنه. بنابراین من فکر میکنم که هر کدوم از اینا جداگانه نمیشه بحث کرد. اینا همش یکیه. FATF پشتوانه کانال مالیه و کانال مالی وجود داره که ایرانو به دنیا یه نوعی وصل بکنم. ولی تمام این کارهایی که من عرض میکنم اگر با موفقیت انجام بشه ایرانو برمیگردونه به زمان کلینتون. یعنی اینکه ایران یه مقداری معاملات تجاری با دنیا خواهد داشت، کجدار مریض بخور نمیر تجارت خواهد کرد، ولی مسئله پویایی اقتصاد ایران حل نخواهد شد.
گروه ویژه اقدام مالی FATF روز جمعه 3 اسفند در پایان نشست یک هفته‌ای خود در پاریس برای چهارمین بار به ایران مهلت داد و اعلام کرد تعلیق ایران از لیست سیاه این گروه تا ماه ژوئن 4 دیگر تمدید می‌شود.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
سید سعودی نرخ‌های ارزهای خارجی و سکه طلا در ایران همچنان جریان دارد و دلار آمریکا به بالاترین نرخ خود طی 3 گذشته رسیده. قیمت هر دلار آمریکا روز یکشنبه در بازار آزاد ارز در ایران حدود 14,000 تومان و بهای سکه طلا نزدیک به 5 میلیون تومان گزارش شدند. اکتاش خمسه‌پور در همین زمینه دیدگاه ایرج جمشیدی مدیر مسئول و سردبیر روزنامه اقتصادی آسیا در تهران رو پرسیده که میشنوید.
همونطور که پیش از این هم بارها اشاره کرده بودیم قیمت‌های هیچ نوع کالایی رو نمی‌شود با دستور تاکن و ساکت نگه داشت و الان هم بازار تقاضا برای خرید ارز و در بازار تقاضا برای خرید طلا خصوصا امشب شب عید هم هست بالا رفته. پیش بینی می‌شد که این قیمت‌ها بالا بره، اما این یکی دو روز اخیر قیمت‌ها بالاتر رفته که می‌شود گفت حوادث منطقه‌ای و حوادث جهانی هم تأثیرات روانی خودش رو بر بازار ارز تکیه گذاشته.
آقای جمشیدی الان تو ایران مردم چی میگن؟ واکنشاشون چیه نسبت به این نوسانات بازار؟
مردم در واقع میشود گفت از این تازگی نداره. الان حدود 1 هست که بازار آشفته است، بازار نابسامانه. نابسامانی بازار رو تقریبا مردم بهش خو کردن و اونهایی که ارز دارن اگر مجبور نباشن سعی میکنن که ارزشون رو نگه دارن یا اگر طلا و تکه دارن اونا رو برای فروش عرضه نکنن و اگر پولی در بانک ها دارن به خاطر مسائلی که برای بانک ها به وجود اومده و یا برای مؤسسات مالی به وجود اومده که سپرده های سپرده گذاران رو گرفتن و بارها ندادن و موجب اعتراضات وسیعی هم شده، همه این پول های سرگردان برای یک میزان باید بیاد مصرف بشه و چه چیزهایی بالاتر از این که، یعنی راحت تر از این که ارز و سکه بخرن. برای که مسئله خرید مسکن هم میتواند سودآور باشد، اما برای رقم های بزرگ و درشت میتونه به کار بیاد. کسانی که 50 میلیون تومان، 100 میلیون تومان، 200 میلیون تومان این حدود ها سپرده داشتن و اکنون سپرده هاشون رو احساس ناامنی میکنن در مؤسسات مالی یا حتی بانک ها، اینطوری که خبر میرسه مدیر عامل بانک آینده مثلا دستگیر شده یا دستگیر میشود یا تکذیب میشود، چه خبر تکذیب بشود چه گفته بشود، تاثیرات روانیش روی سپرده گذاران میچن. سپرده گذاران احساس ناامنی میکنن و پولشون رو، سرمایه شون رو، سپرده هایشون رو سعی میکنن که به یک کالای ارزشمند و ضروری تبدیل بکنن. با آسان ترینش همون ارز و سکه و طلا است و بعضی ها هم برای کالای دیگه ضروری، مثلا اتومبیل با قیمت های شگفت انگیزی الان داره توسط عده خریداری میشه که این قیمت هیچ نوع توجیه اقتصادی نداره، اما چه بکنن که اون سپرده گذارها یا اون دارندگان نقدینگی باید حتما پولشون رو تبدیل به یک کالایی بکنن. فرار میکنن از داشتن ریال، از داشتن نقدینگی در بانک یا در مؤسسات مالی یا حتی در خانه هایشان.
و البته اقشار کم درآمد و فقیر جامعه هستن که این تحولات و نوسانات تأثیرات سنگین تری بر اونها داره. آقای جمشیدی، اکنون با توجه به شرایط جاری چه انتظاری میشه داشت از این وضعیت بالا پایین رفتن شدید نرخ ارز به ویژه دلار آمریکا در بازار آزاد ایران؟
این از این فراز و فرودهای قیمت‌های ارز، کالاهای اساسی هم فراز و فرود خیلی غیر قابل پیش بینی داشته که برای فرودستان، کارمندان، بازنشستگان خودش ایجاد مشکل کرده. امروز هم بازنشستگان وزارت بهداشت و درمان مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند و مطالباتی داشتند که بیان کردند. همه اینها حاکی از این است، نشان دهنده این است که آنچه که به عنوان درآمد دارن کفاف هزینه‌های سنگینشون رو که روز به روز داره تغییر میکنه رو نمیده. امروز مثلا شما در مورد نان سنگک یا گوشت، آمارهایی که رسمن اعلام شده گویای این است که حدود 20% رسمن اعلام کردن که تولید گوشت یا ذبح گوشت در کشتارگاه ها کاهش پیدا کرده و رئیس اتحادیه نانوایان هم میگوید که نان رو وقتی که نرخش رو ثابت نگه میدارن، نانوایان حالا این رشته سنگکی که باشه که 1000 واحد هستن در ایران، مجبورن که نان رو بدون کیفیت عرضه بکنن و یا نان رو در هر صورت صدمه میزنه هم به مردم هم به کسانی که به کسب و کار مشغول هستن. همه اینها مجموعه حاکی از این است که تصمیم گیرندگان نتوانستن به یک تصمیم واحد برسن و این آشفتگی و نابسامانی همچنان چه در بازارهای ارز و سکه و چه در بازارهای کالاهای دیگر، خصوصا کالاهای اساسی، به وفور دیده میشه.
گفتگوی بکتاش خمسه‌پور رو میشنیدید با ایرج جمشیدی، سردبیر روزنامه اقتصادی آسیا در تهران.
آقای ظریف و بعضی از سرکردگان ریز و درشت رژیم ساز جنگ با اسرائیل رو در پیش گرفتن، حالان که 10% از مردم ایران مهاجرت کردن. من به شما آقایون قول میدم اگر راه باز باشد، بر فرض تقریبا 100% اگر نگم 90% بقیه مردم ایران هم به اروپا و امریکا مهاجرت میکنن. بنابراین جمهوری اسلامی طرفداری نداره، حمایت کننده ای نداره در ایران برای اینکه وارد یه جنگ بشه، خودشه و یه مش اعوان و انصارش. بنابراین اینقدر ساز و دهل جنگ با اسرائیل نزنیم. مردم ایران مثل اون بار بین جنگ بین عراق و ایران امکان نداره حمایت کنن از شماها.
اینو به جمهوری اسلامی اگه 1% احتمال بده که به فرض یه جنگی علیه اسرائیل را بندازه و بدونه که تو این جنگ پیروزه، قطعا همچین جنگی رو راه میندازه. یعنی اگر واقعا مطمئن باشه خودش که جنگی که راه میندازن علیه اسرائیل توش پیروزی داره، حتما این جنگ رو راه میندازه هرچند که ممکنه خساراتی بهشون وارد بشه و کشته های هم براشون بیاد، اما حتما این کارو میکنن چون دنبال قدرت طلبی و جاه طلبی توی منطقه هستن و شاخشون کشیدن.
آقای روحانی بیا تو خیابون را برو، بیا فروشگاه ها رو مغازه ها رو ببین چه وضع اسف انگیز و دردناکی مردم پیدا کردن. آخه چرا باعث شدی دهنتو باز میکنی، باد میندازی توی اون گلو، فریاد میزنی که وضع اقتصادیمون خوبه، دولت پیشرفت کرده؟ واقعا ننگ بر شما باد، تاریخ جهان هم چیزی ندیده، نخواهدم دید.
مسعود سلطانی‌فر وزیر ورزش روز یکشنبه در نشست شورای راهبردی کمیته المپیک گفت ورزشکاران باید درک کنند اگر فشارهای اقتصادی وجود دارد نتیجه تحریم ناعادلانه است و آنها هم بایستی کمی تحمل داشته باشند. این مقام ورزشی همچنین گفت ورزشکاران فراموش نکنند که در چه فضای امنی زندگی می‌کنند. این آرامش و امنیت و آزادی است که آنها جرأت پیدا می کنند علیه عالی‌ترین مسئولان نظام انتقاد کنند. این گفته ها با واکنش تند برخی از قهرمانان ورزشی روبرو شده. در همین زمینه دیدگاه مهدی رستم‌پور کارشناس ورزشی رو پرسیدم که می شنوید.
وزیر ورزش در واقع بعد از اظهارات آقای خامنه‌ای درباره اینکه یه عده‌ای دارن ورزش میکنن و نباید نمکدون بشکنن و قدر این امنیت رو بدونن، وزیر ورزش هم در واقع داشت به اظهارات وریا غفوری و علی کریمی در اینستاگرام پاسخ میداد که اونا رو اعتراض کرده بودن به اینکه چرا مسئولین مشخصا آقای ظریف اشاره کرده بودن افتخار میکنیم به این که تحت فشاریم به خاطر فلسطین و سوریه و یمن و غیره. آقای سلطانی فرداشت در واقع پاسخ اونها رو میداد و یک جمله ای هم داشت که خیلی در واقع به ورزشکارا برخورده و اونم اینه که اگر شما جرأت میکنید که از مسئولین عالی رتبه نظام انتقاد کنید، حاصل همین امنیت و آرامشیه که براتون ما رقم زدن. و اتفاقا ورزشکارهای غیر فوتبالی پاسخ دادن.
واکنش زیاد بوده آقای رستم‌پور نسبت به این صحبت آقای سلطانی‌فر؟
خیلی زیاد، یعنی از رشته های مختلف ورزشی و قهرمانان سر. من تا به حال یادم نمیاد که اینقدر با صراحت ورزشکارا مقابل مسئولین ورزشی بیستن و اینقدر محکم و با حتی با در برخی مواقع دیدیم که کامنت ها خیلی تون بود. مثلا محمد ارزنده رکورددار پلش طول ایران که دو تا بازی‌های المپیک هم شرکت کرده، کامنتش این بود که آقای سلطانی‌فر لطفاً دهانتان را ببندید. یا رهنما قهرمان پارا تکواندو، او در کامنتش نوشته که شما شرافت ندارید، صداقت هم ندارید. یعنی شما نوع واکنش ها رو اصلا نمیتونید با گذشته مقایسه کنید.
علیرضا کریمی ستاره کشتی ایران هم واکنش داشته آقای رستم‌پور؟
بله، همه حتی
میشه بگید که دقیقاً چه چیزهایی گفته؟ مثلا علیرضا کریمی چی گفته؟
بله، علیرضا کریمی به این اشاره کرده که اگر قراره که ما سختی ها رو تحمل کنیم، شما و خانواده‌تون هم باید تحمل کنید. شما چرا پس از حقوق‌ها و مزایا برخوردار هستید؟ شما چرا توی چنین شرایطی زندگی می‌کنید؟ یا امروز ادامه داده آقای داورزنی همین بحث رو و گفته که ما زمان جنگ مردم موشکباران رو تحمل می‌کردن، الان هم باید ورزشکارا تحمل کنن، که خب باز انتقاد شده درباره این که خب پسر آقای داورزنی چرا از امتیازات ویژه در ورزش داره استفاده می‌کنه. همه این واکنش‌ها که تعدادش بسیار زیاده، قهرمانای اسنوکر، رزمی، شنا، متأثر از همین آشفتگی اقتصادی اخیر در ایرانه که به نظر میرسه اگر روند به همین شکل ادامه داشته باشه واکنش هم تندتر خواهد شد.
بعد از صحبت‌های آقای خامنه‌ای که اشاره‌ای داشت غیر مستقیم به صحبت‌های وریا غفوری و علی کریمی، آیا اتفاقی احضاری صورت گرفت برای این دو ورزشکار به وزارت ورزش یا نه؟
خب وریا غفوری رو که احضار کردند و پاسخگو بود، در واقع علی کریمی هم جالبه که به فاصله یک روز از سرمربیگری و مسئولیتی که در باشگاه سفیدرود رشت داره استعفا داده. اینم اتفاق عجیبیه. ولی در طرف مقابل ما وقتی واکنش ها رو میبینیم یا اظهار نظر علی دایی که گفته 5000 نفر رو در سایپا، این افرادی که اومدن مدیران دولتی، از به اصطلاح از دوستان خودشون، آشنایان خودشون 5000 نفر رو استخدام کردن و این هر خبرگزاری جالبه که با هر گرایش سیاسی شما خبرگزاری رو می‌بینید طور از این واکنش‌ها یا یعنی اینکه خود ورزشکارا تو اینستاگرام در قالب استوری یا پست دارن واکنش نشون میدن به اظهارات وزیر ورزش و معاون وزیر ورزش.
آقای رستم‌پور، فیلم سخنرانی وزیر ورزش آقای سلطانی فر که در اینستاگرامش گذاشته بود حذف شد بعد از این صحبت‌ها؟
بله، اون پست رو حذف کردن به خاطر اینکه کامنت ها خیلی تند بود. مثلا احسان مهاجر شجاعی که خودش جالب دبیر فدراسیون دو و میدانی بوده و 5 تا مدال آسیایی در دو و میدانی داره، در کامنتش نوشته بود که شما اصلا از کجا وارد ورزش شدید، شما و صالحی امیری رئیس کمیته المپیک. بعد نوشته بود که من در وزارت ورزش وقتی بودم شما پسر خودتون هم آورده بودید، بهش اتاق داده بودید، مسئولیت داده بودید، بعد الان دارید مردم رو نصیحت میکنید، یعنی با چه روحی شما دارید این کارو میکنید. و این واکنش ها باعث شد که اون پست به طور کلی حذف بشه و مشخص شد که حتی این در واقع برآیند این واکنش ها اینه که اگر وریا غفوری موضوعی رو مطرح کرده بود، چون برخی خبرنگاران اصلاح طلب در شبکه‌های اجتماعی نوشته بودن که ورزشکار بهتره به ورزشش بپردازه و دخالت در مسائل سیاسی نکنه، ولی موج واکنش ورزشکاران رو که می‌بینیم اونها مشخصا به شرایط اقتصادی خودشون و خانواده‌شون گرمندن. علیرضا کریمی هم باز با خبرگزاری ایسنا مصاحبه کرده و گفته که من پدر من بعد از 25 سال کارگری با یه مبلغ جزئی داره بازنشستگی روزگارش رو می‌گذرونه. آیا مسئولینی که دارن الان به ما میگن چطور جرأت کردید انتقاد کنید، آیا خودشون میتونن با این شرایط سخت زندگی کنن که ما رو نصیحت میکنن؟ اینم واکنش علیرضا کریمیه که چند تا مدال جهانی رو به خاطر عدم مبارزه با اسرائیل همونطور که در جریان هستی از دست داده.
گفتگو با مهدی رستم‌پور رو میشنیدید درباره واکنش تند برخی از قهرمانان ورزشی به صحبت‌های وزیر ورزش. بعد از پخش قسمتی از برنامه تلویزیونی فرمول 1 در ایران که مهمان برنامه خانواده‌ای بود که در آن زن به دلیل کتک خوردن از همسرش 27 بار درخواست طلاق کرده بود، انتقادهای بسیاری متوجه مسئولان صدا و سیما شد. در تازه ترین مورد پروانه مافی، رئیس فراکسیون خانواده مجلس، در نامه‌ای به رئیس صدا و سیما از این برنامه به عنوان تبلیغ خشونت علیه زنان در خانواده انتقاد کرده و خواستار ارائه توضیحات درباره علت پخش این برنامه شد. نوشین سیدحسینی در این باره دیدگاه مهداد درویش‌پور جامعه شناس در سوئد رو پرسیده که میشنوید.
این برنامه خودش به نفسه به گمان من تبلیغ یک خشونته به دو صورت. یکی این که زنی که مرتبا مورد خشونت قرار گرفته و به هر حال برای جدایی اقدام کرده، به هر دلیلی ناگزیر میشه بعد از جدایی هم برگرده به اون زندگی و در واقع داره نوعی تبلیغ مثبت میکنه این برنامه که زنان ایرانی اگر هم مورد خشونت قرار گرفتید و حتی 27 دفعه برای جدایی اقدام کردید، به صلاح شماست که برگردید به اون زندگی سابق، وگرنه مرد شوهرتون میره یه زن دیگری میگیره. نه فقط از این نظر تبلیغ توجیه خشونت و فراخواندن زنان به تن دادن به اونه، بلکه نفس نشان دادن صحنه در تلویزیون در جلوی میلیون ها نفر که این زن دائما مورد خشونت قرار میگرفته و این گور عادل سازی نوعی تحقیر روانی هم اون زن و هم همه زنان دیگری است که مورد خشونت قرار میگیره. از این نظر به گمان من نه فقط به جهت تلاش برای عادی سازی خشونت تبلیغ خشونت تلقی میشه، بلکه به عنوان یک نوع تأخیر روانی زن مورد خشونت قرار گرفته که راهی جز بازگشت به زندگی سابقش نداره، خود این هم نوعی تبلیغ خشونت.
بنابر آمار بیش از 60% زنان ایرانی با خشونت مواجه هستند. ما چرا در جامعه ایران با چنین آماری روبرو هستیم؟
اولا خشونت علیه زنان یک پدیده جهانی در همه جای دنیا وجود داره و بخشی اصلا نظام جنسیتی نابرابر قدرتی که سلطه مردان بر زنان هست، اما در مورد ایران خب به دلایل معینی این مسئله خیلی شدیدتره. یکی اینکه زنان ایران بین 14 تا 16 درصد بازار کار رو به خودشون اختصاص دادن، یعنی بخش غالبی از زنان ایرانی همچنان در واقع توسط مردانشون امرار معاش میشن. بنابراین امکان این وابستگی اقتصادی زنان به مردان باعث میشه که نتونن در برابر در واقع خشونت‌های مردان بایستن و به دلیل وابستگی اقتصادی اون رو تحمل میکنن. علاوه بر اون به لحاظ فرهنگی هم جامعه ما به گونه ای است که خشونت امری عادی، همین نمایش تلویزیونی نشون میده که چقدر این مسئله سهل‌انگارانه باش برخورد میشه. و وقتی که شما با یک جامعه سر و کار دارید که خشونت بخش نهادینه شده، هنجار اجتماع، خشونت علیه زنان آن واکنش و اون قبحی رو که باید داشته باشه رو در واقع در بر نداره، بنابراین سطح توقع زنان و اینکه واکنش نشون بدن در برابر اون کمتره و مردان بیش به جای اینکه با مجازات نه فقط قانونی روبرو بشن بلکه طرد بشن به لحاظ اجتماعی به خاطر توسل به خشونت علیه زنان، به جای اون کار میبینیم که این زنان هستن که تازه وقتی مورد خشونت قرار میگیرن میگن خب مرد کنترلش از دست داده.
به نظر شما آیا کودکان طلاق بیشتر از کودکان شاهد خشونت در خانواده آسیب میبینند؟
کودکان شاهد خشونت در خانواده در جامعه شناسی مدرن به از اونا به عنوان فقط شاهد نام نمیبرن، به عنوان قربانیان خشونت، چون خودش یک خشونت روانی علیه بچه است که شاهد در واقع کتک خوردن مادرش هستش. علاوه بر اون تمام جامعه شناسان مدرن که امروز تاکید میکنن جدایی ها الزاما برای کودکان آسیب پذیری در بر نداره، تاکیدشون بر اینه کوتاه مدت ممکنه بچه ها ناراحت بشن، فشار روحی روبرو بشن، ولی طلاق آلترناتیو یک زندگی سالم نیست. طلاق آلترناتیو یک زندگی به شدت پرتنش و از جمله خشونت آمیزه. و از این نظر بچه هایی که اتفاقا جدا شدن، تحقیقات نشون میده که به مراتب در موقعیت بهتری قرار گرفتن به خاطر اینکه از اون خشونت ها جدا ماندن.
گفتگوی نوشین سید حسینی رو میشنیدید با مهرداد درویشپور، جامعه شناس ساکن سوئد. شما هم میتونید دیدگاهاتون رو در همین زمینه با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-2112-2112.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
شماری از بازنشستگان روز یک شنبه در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند و خواستار رسیدگی به مشکلات معیشتی خود شدند. بیشتر بشنوید از روزبه بلحری.
ظلم و ستم کافیه، سفره ما خالیه. این یکی از شعارهای بازنشستگانی بود که با فراخوان قبلی و برای چندمین بار طی ماهای اخیر روز یک شنبه در مقابل مجلس تجمع کردند. پیش از این به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، جمشید تقی‌زاده معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته بود که بیش از 95% بازنشستگان زیر 3 میلیون تومان حقوق دریافت می‌کنند. چندی پیش مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرده بود سبد معیشت یک خانوار 3,760,000 تومان است. بر اساس فیلم‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، تجمع کنندگان روز یکشنبه شعارهای دیگری هم دادند که یکی از آنها به کافی نبودن مستمری بازنشستگان اشاره داشت. خبرگزاری ایلنا در گزارشی با اعلام اینکه جمعی از بازنشستگان صندوق‌های مختلف مقابل مجلس تجمع کردند نوشت، تجمع کنندگان که در بین آنها اکثریت با بازنشستگان فرهنگی و کشوری بود، خواستار رسیدگی به مشکلات معیشتی خود شدند و گفتند تدوین لایحه بودجه و بررسی آن در مجلس نشان داد که دولت و مجلس به فکر بهبود اوضاع معیشتی بازنشستگان نیستند. در همین ارتباط تجمع کنندگان شعارهایی علیه حسن روحانی رئیس جمهور ایران سر دادند. آنها در یکی دیگر از شعارهای خود به نمایندگان مجلس انتقاد کردند. به نوشته خبرگزاری ایلنا، تجمع کنندگان گفتند اگر اوضاع همین گونه پیش برود، سال آینده باید در انتظار مشکلات بیشتری باشیم. بر اساس این گزارش از جمله خواسته های تجمع کنندگان ارتقای مستمری ها، اجرای قوانین بر زمین مانده از جمله همسانسازی و همچنین بهبود سطح بیمه های درمانی بود. خواسته هایی که تاکنون بارها در بیانیه ها و یا تجمع های گوناگون مطرح شدند ولی به گفته تجمع کنندگان بازنشستگان تا امروز هیچ نتیجه ای نگرفتند. در این حال تجمع روز یکشنبه در گزارش خبرگزاری های ایرنا، فارس و ایسنا به شکل دیگری اعلام شد. اینکه تجمع کنندگان جمعی از بازنشستگان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه های علوم پزشکی معرفی شدند که به وضعیت بیمه تکمیلی و همترازی حقوق خود اعتراض داشتند. تجمع روز یکشنبه بر اساس فراخوان اتحاد سراسری بازنشستگان ایران، گروه 19 اسفند، گروه پیشکسوتان پیشتاز حق طلب، جمعی از گروه بازنشستگان تامین اجتماعی، اتحاد کارگر و معلم، کارگروه تشکیل کانون بازنشستگان فلزکار مکانیک، شورای بازنشستگان ایران و کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری ایران برگزار شد. این گروه‌ها دلیل انتشار فراخوان خود را ادامه و گسترش فلاکت عمومی، مخصوصاً شرایط مشقت‌بار بازنشستگان و ناامیدی از اراده حکومت برای تغییر و بهبود این وضعیت اعلام کرده بودند. این گروه ها با اشاره به بررسی لایحه بودجه سال 98 و رسیدگی به لایحه اصلاح و دائمی کردن قانون مدیریت خدمات کشوری گفته بودند که هیچ رویکرد و چشم اندازی را برای اصلاح و بهبود شرایط معیشت در این بودجه نمی بینند. در این میان به گزارش سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، شماری از کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران هم از اهواز برای شرکت در تجمع به تهران آمده بودند. به گزارش شبکه‌های اجتماعی متعلق به تشکل‌های صنفی، تجمع کنندگان تراکت‌هایی در دست داشتند که از جمله بر روی آنها نوشته شده بود بیمه کامل و درمان رایگان حق همه بازنشستگان. از تصویب بودجه 98 چیزی عاید بازنشسته نخواهد شد. طرح پارامتریک تامین اجتماعی، تعرض سرمایه علیه نیروی کار و تصویب بودجه 98 تشدید و افزایش فلاکت عمومی. در کنار این گزارش‌ها بر اساس فیلم‌های انتشار یافته در شبکه‌های اجتماعی، شرکت کنندگان در تجمع روز یکشنبه همچنین شعارهایی در مورد لزوم آزادی معلمان زندانی سر دادند. معلم زندانی آزاد باید گردد. آنها همچنین خواستار آزادی کارگران زندانی شدند.
کارگر زندانی آزاد باید گردد.
به گفته یک کانال تلگرامی شورای بازنشستگان، تجمع کنندگان پس از قرائت قطعنامه پایانی تجمع در روز یکشنبه شعار دادند اگر جواب نگیریم دوباره برمیگردیم.
شماری از بازنشستگان روز یکشنبه در مقابل مجلس تجمع کردند و خواستار رسیدگی به مشکلات معیشتی خود شدند. گزارش روزنامه بلحری رو شنیدید. اما در پی گرانی گوشت در ایران و افزایش نارضایتی عمومی، مقام‌های جمهوری اسلامی از بازداشت 4 مسئول در این رابطه خبر دادند. همزمان سازمان بازرسی کل کشور نیز اعلام کرد که با ورود به پرونده گرانی گوشت علت کمبود آن را بررسی می‌کند. بیشتر بشنوید از رویا ملکی.
سازمان بازرسی کل کشور به موضوع گرانی گوشت وارد می شود. این خبر را ناصر سراج رئیس این سازمان اعلام کرده. او گفته در این زمینه اقداماتی انجام شده که در حال حاضر صلاح نیست بیان شود. این در حالی است که روز شنبه عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران از تشکیل اولین پرونده و دستگیری 4 مقام ایرانی از چند نهاد به خاطر گرانی گوشت خبر داد. دادستان تهران اشاره‌ای به اتهام دستگیر شدگان نکرده است. آرش آذرمی، کارشناس اقتصاد سیاسی مقیم ترکیه، می‌گوید برخورد امنیتی با موضوعاتی که ریشه اقتصادی دارد موفق نخواهد بود.
سیاست‌گذاری غلط اقتصادی که در طول 4-5 سال اخیر بر ثابت نگه داشتن نرخ ارز متکی بود و در یک سال اخیر با توجه به شرایط خارجی که اتفاق افتاد باعث افزایش نرخ ارز و نهایتاً تورم شدید در بازارهای مختلف شد. ریشه قضیه ریشه اقتصادی است. برخورد امنیتی و برخورد پلیسی مثل سایر بازارها، بازار ارز، بازارهای مختلف، ما می‌بینیم افرادی رو به عنوان سلطان مطرح کردن، اینها پاسخگو نیست. تا وقتی ریشه اقتصادی قضیه حل نشه، این نوع برخوردها فقط به التهاب رهاب بیشتر تو بازار دامن.
بنا به آنچه مهدی میراشرفی رئیس کل گمرک ایران در خصوص گرانی گوشت گفته، تحریم‌های آمریکا میانگین پیاده کردن کالا از کشتی و اسحار در گمرک را دو برابر بیشتر به درازا کشیده است. او گفته در اکثر شرکت‌ها تخصیص ارز انجام شده، اما مشکل انتقال ارز وجود دارد و مشکلات گمرک هم ناشی از همین مسئله است. اما مقام‌های ایرانی بر این ادعا هستند که قاچاق دام و صادرات غیرقانونی گوشت را گران کرده. آرش آذرمی، کارشناس اقتصاد سیاسی، از دلایل گرانی گوشت میگوید.
چند عامل رو میشه در نظر گرفت. مهمترین عامل کاهش تولید داخلی گوشت هست. اگر به گزارش مرکز آمار نگاه بکنیم، در پاییز امسال نسبت پاییز سال قبل تولید گوشت قرمز 20% کاهش پیدا کرده که این نشون میده که خب عرضه کم خواهد شد و با توجه به افزایش تقاضا مشکلات قیمتی و مشکلات کمیابی کالا رو خواهیم داشت. در کنار اون ما افزایش 40% قاچاق دام زنده رو داریم بر اساس آمار رسمی که به دلیل تغییراتی هست که در نرخ ارز و نرخ دلار در سال جاری اتفاق افتاده و با وجود افزایش واردات، این افزایش واردات به دلیل اینکه در سیستم توزیع به خوبی انجام نشده و ما شاهد پدیده‌های مثل صف‌های طولانی هستیم، حتی این افزایش واردات هم نتونسته اون کاهش تولید داخلی و اون افزایش قاچاق رو جبران بکنه.
بنا به گزارش مرکز آمار ایران، قیمت انواع گوشت در ماه گذشته بیش از 90% گرانتر از بهمن ماه سال گذشته بوده است. گرانی که به گفته رئیس اتحادیه رستورانداران تهران، 1/4 رستوران‌های پایتخت را به تعطیلی کشانده است. با آغاز تحریم‌های آمریکا، ایران با یک بحران ارزی روبرو شد، روندی که افزایش قیمت کالاهای اساسی را در ایران به همراه داشت. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که سال 1397 ایران تورمی حدود 24% را شاهد خواهد بود.
بحران گرانی گوشت در ایران، گزارش رویا ملکی رو شنیدید. شما هم اگر درباره همین موضوع دیدگاهی دارید با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 20420221122112.
پیامم برای مردمیه که ویدیو میفرستن یا گلگی میکنن در تظاهرات و اعتصابات و اعتراضاتشون، حرف از دولت و روحانی و دوروبریاش میزنن، گلگی میکنن از دولت که این بلا رو سرمون آورده. من تعجب میکنم، میترسیم از اینکه بگیم آقای خامنه ای و بیت رهبری این کارو کرده، یا اینکه واقعا فکر کنیم کار روحانی و دوروبریاش هست. دولت یه آبدارچه که بیشتر نیست، همه اینو میدونیم. موضوع رهبریه و نظام یا رژیم اسلامیه که این بلا رو سر ما آورده. چرا کسی چی نمیگه؟ فقط روحانی میکنی.
رهبر به اصطلاح انقلاب اسلامی با ورزشکارای ما که مخالفت کردن تو روی حرفای آقای ظریفی استادن و جوابشون رو خیلی قشنگ دادن، میگن نمک میخورن نمکتون میشکنن. انگار قبل از انقلاب مردم ایران گشنگی میخوردن، ایشون اومدن سفره پهن کردن دارن نونشون میدن. خجالت بکشید.
اون از خمینی که رهبر مستضعفین کره زمین و دیگر کرات بود، این هم از خامنه‌ای که رهبر مسلمین جهان و منظومه شمسی است. وقتی به صحبت‌های قبل از به قدرت رسیدن این دو آیت الله گوش می‌کنی، می‌بینی که هر دو خدعه کردند و به ملت شریف ایران خیانت کردند، ولی خیلی زود کاخ قدرت شما فرو خواهد ریخت.
شنوندی مجلی نیمه شب رادیو فردا هستید. در ادامه گزارشی بشنوید که لالایی برای کودکان سوریه عنوان آهنگ برگزیده است که هومن خلج دانش آموختی رشته موسیقی در بلژیک ساخته و قرار است این قطعه را یک ارکستر بزرگ اجرا کند. بیشتر بشنوید جزئیات این ماجرا رو از شهرام میریان.
مومن خلج دانش آموخته رشته آهنگسازی از 13 سالگی وارد دنیای موسیقی شده، 20 سال است از ایران به بلژیک مهاجرت کرده و تحصیلات دانشگاهی خود را در این کشور به پایان برده. لالایی برای کودکان سوریه یکی از ساخته‌های بی‌کلام این هنرمند است که آن را به تمام بچه‌هایی که در جنگ به سر می‌برند تقدیم کرده. آقای خلج پیش از پرداختن به چگونگی انتخاب این قطعه برای اجرا ابتدا درباره تحصیلات خود در رشته آهنگسازی اینطور به رادیو فردا گفته.
من تحصیلات موسیقیمو تونم بگم به صورت حرفه‌ای و آکادمی در بلژیک انجام دادم. موسیقی رو در سن 13 سالگی در ایران آغاز کردم. پس از مهاجرت به بلژیک در کنسرواتوار شهر لوون که در حقیقت یک موزیک آکادمی موسیقی است، اونجا دوره فشرده دیدم. دوره‌ای از جمله نوت‌خوانی، نوت نوشتن، پیانو کلاسیک و در همین دانشگاه در رشته موزیک تئوری، موزیک نوشتاری و آهنگسازی موسیقی تونال فارغ‌التحصیل شدم.
آقای هومن خلج، شما در یک کارگاه بین المللی آهنگسازی برای ارکستر حرفه‌ای سمفونیک شرکت کردین. چطور شد که از میان 30 آهنگساز جوان در دنیا شما و 12 نفر دیگه انتخاب شدن؟
از اقصانوقات دنیا در این برنامه شرکت کردن آهنگسازان جوان تا سن 40 سال. در مرحله اول 30 نفر از کل دنیا برای شرکت در این کارگاه آهنگسازی انتخاب شد و سپس 5 ماه ما فرصت داشتیم تا قطعه رو برای ارکستر سمفونیک بنویسیم. از اون 30 نفری که اومده بودن دعوت شدن به بلژیک و 5 روز اینجا به صورت فشرده زیر نظر استاد ویندام و هیئت داوران، در نهایت از بین آهنگسازها فقط 13 نفر رو انتخاب کردند که کارشون توسط یکی از حرفه ترین ارکستر سمفونیک بلژیک به نام ارکستر سمفونیک آنتورپن که یک ارکستر حرفه‌ای و مطرح بلژیک است اجرا خواهد شد. من یکی از این 13 نفر هستم و تنها ایرانی هستم که در این برنامه انتخاب شدم و شرکت خواهم کرد. این قطعه رو فقط من نوشتم، لالایی برای بچهای سوریه و ارکستر کار اونها را جداگانه اجرا خواهد کرد. کارها برای ارکستر سمفونیک بزرگ نوشته شده و ارکستر سمفونیک قطعه منو اجرا میکنه. به عنوان مثال قطعه من تموم میشه، قطعه آهنگساز دیگه‌ای رو از اوکراین اجرا میکنه، بعد آهنگساز انگلیسی، بعد آهنگساز هلندی و غیره.
هومن خلج آهنگ بی کلام لالایی برای کودکان سوریه را با الهام از لالایی های مرسوم در ایران به نحوی ساخته که بتوانان را در ارکسترهای بزرگ دنیا اجرا کرد. در این قطعه که ترکیب و آمیزه ای از موسیقی شرق و غرب است، حس اعتراض، بازی، شادی، امید، خشم، ترس و استراب و وحشت از جنگ نهفته. این آهنگ برگزیده قرار است به وسیله ارکستر سمفونیک شهر آنتورپن بلژیک اجرا شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
قبل از اینکه برنامه صدای دیگر رو بشنوید، به سراغ فریدبرز غریب می‌ریم تا گزارش ورزشی امروز او رو بشنوید.
تیم ملی بسکتبال ایران بعد از پیروزی مقابل استرالیا به طور رسمی جواز حضور در جام جهانی را به دست آورد. در چارچوب رقابت‌های انتخابی جام جهانی بسکتبال در سال 2019، از سه یکشنبه تیم ملی بسکتبال ایران در سالن ورزشگاه آزادی در تهران برابر استرالیا با نتیجه 85-74 پیروز شد و صعود خود را به جام جهانی 2019 که شهریور ماه 98 به میزبانی چین برگزار می‌شود قطعی کرد. این سومین بار است که بسکتبال ایران راهی جام جهانی می‌شود. بسکتبال ایران پیش از این در جام‌های جهانی 2010 ترکیه و 2014 اسپانیا حضور داشته است. در لیگ برتر فوتبال ایران جام خلیج فارس روز یکشنبه 2 مسابقه انجام شد. در دیدار معوقه از هفته 17 هم استقلال تهران در ورزشگاه آزادی با 3 گل ذوب‌آهن اصفهان را مغلوب کرد و به رده 4 جدول رده‌بندی صعود کرد. و در ادامه هفته 19 جام خلیج فارس، تراکتورسازی تبریز در ورزشگاه شهرک قدس مهمان سایپا تیم علی دایی بود که دو تیم به تساوی بدون گل رضایت دادند. در جدول لیگ برتر تیم‌های سپاهان، پرسپولیس و پدیده هر سه با 38 امتیاز و به دلیل تفاضل گل به ترتیب در رتبه‌های اول تا سوم ایستاده‌اند. رئیس فدراسیون فوتبال ایران روز یکشنبه انتشار نام برخی از سرمربیان خارجی برای هدایت تیم ملی این کشور را شایعه خواند و اعلام کرد این فدراسیون هنوز با هیچ گزینه‌ای به توافق نرسیده است. روز یکشنبه برخی از خبرگزاری‌ها از وینچنزو مونتلا سرمربی ایتالیایی نام بردند که در حال گفتگو با فدراسیون فوتبال ایران است. به نوشته برخی از سایت‌های خبری داخل ایران، میزبانی ورزشگاه آزادی تهران را از تیم ملی بانوان گرفتند و دیدار دوستانه این تیم با تیم زنان بلاروس را به ورزشگاه آرارات منتقل کردند. به نوشته خبرگزاری مهر، دلیل این کار این بوده که بازیکنان تیم ملی زنان بلاروس حاضر نشدند با حجاب اسلامی در ورزشگاه آزادی با تیم ملی زنان ایران بازی کنند. و در دیدارهای مهم فوتبال عصر یکشنبه انگلیس در لیگ برتر لیورپول با تساوی بدون گل در زمین منچستر یونایتد دوباره به صدر جدول رده‌بندی صعود کرد و در فینال جام اتحادیه فوتبال جزیره منچستر سیتی در ضربات پنالتی چلسی را شکست داد و جام قهرمانی را بالای سر برد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
تازه ترین خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت ما هم میتونید دنبال بکنید، از جمله گزارشی مبنی بر برنامه ایران برای ساخت 200,000 خانه در سوریه. متن کامل این گزارش رو میتونید در وبسایت ما radiofarda.com بخونید. اما در انتهای مجله نیمه شب شما شنونده برنامه صدای دیگر خواهید بود از رویا کریمی مجد. اما قبل از اینکه این برنامه رو بشنوید، من وعید فروستاد لحظات خوش و آرامی رو براتون آرزو میکنم. شنونده برنامه صدای دیگر با اجرای رویا کریمی مجد باشید.
صدای دیگر،
صدای زنان.
جمهوری اسلامی مرد را رئیس می‌داند و زن را موظف به تبعیت او در قالب خانواده، اما مرد فقط تعیین کننده شغل و محل سکونت و پرداخت کننده نفقه زن نیست. بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، مردان می‌توانند بیش از یک زن را به همسری خود برگزینند، در شرایطی که مهمترین شرط آن را عدالت و برابری می‌دانند. با من رویا کریمی مجد و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید.
اسلام 1400 سال پیش از این برای اینها سنت شریف تعدد زوجات رو گذاشته، یعنی سرپرستی چندین زن توسط یک مرد انجام بشه. هدف اصلیمون این هست، میخوایم فریاد بزنیم که آقا میشود چند زن با یک شوهر زندگی رو پیش ببرن، تعدد زوجات واجب نیست، ولی شرایط امروز ما این رو ایجاب میکنه.
از رسانه‌های عمومی تا رسانه‌های خصوصی، طرفداران چند همسری در ایران از همه ابزارهای خود استفاده میکنند تا آنچه را که گفته میشود از قوانین الهی است تبلیغ کنند. پشتوانه آنها نیز قانون است، قانونی که با در نظر گرفتن فقه شیعه چند همسری برای مردم و مسلمان در ایران را جایز میشمارد. اما آنگونه که همسر اول مردی که 3 زن دارد در مستندی که در مورد زندگیشان ساخته شده میگوید، تن دادن به این شیوه زندگی آسان نیست.
خیلی همه چیو خوب جلوه ندیم، واقعیت اینه که واقعا سخته. اگه سخت نبود جهاد نبود. بعد که کم کم هیشون می‌خواستن مثلا حساسه زدایی کنن، هی میومدن من میگفتن هی اذیت هم کردن میشن، اونوا میکردن برو واسه درو خواستگاری. بعد بهشون گفتم اگه واقعا میتونی یه دور اجازه کنی بسم الله برو جلو.
قوانین ایران چگونه چنین اجازه ای را به مردان داده و نقش فعالان زن در تغییر این مواد قانونی چه بوده؟ شادی صد، حقوقدان ساکن بریتانیا، مهمان برنامه این هفته ای ماست.
از نظر قوانین ایران چند همسری به رسمیت شناخته شد، اما در برخی دیگر از قوانین یک محدودیت‌هایی برای اختیار کردن همسر دوم، یا اگه بعداً مثلا بعد از همسر دوم شخصی بخواد همسر سوم اختیار کنه گذاشته شده. اگه بخواد که این ازدواج ثبت بشه، اجازه دادگاه لازمه برای اختیار کردن همسر دوم و مرد باید بتونه که این اجازه رو اخذ بکنه. این اجازه یا با رضایت همسر اول قابل اخذ هست و یا با دلایلی که مرد ارائه خواهد داد برای اینکه ازدواج دوم رو توجیه بکنه و قاضی رو قانع کنه. ولی در عمل به دلیل اینکه ما مجازات‌های خیلی روشنی رو نداریم، یا در عمل با اون برخی از مجازات‌هایی هم که وجود دارن خیلی اجرا نمی‌شن، بسیاری از این ازدواج‌ها ثبت میشه بدون اینکه این مراحلی که گفتم طی بشه. از اون سو در عمل قضات دادگاه‌های خانواده که همشون مرد هستن معمولاً همدلی بسیار زیادی با مردانی که می‌خوان همسر مجدد بگیرن ابراز می‌کنن و این اجازه‌ها در بسیاری از موارد آسان‌تر از اونی که ما فکر میکنیم و آسان‌تر از اونی که باید باشه صادر میشه.
اما شادی، به نظر میرسه که مواردی که مرد میتونه با داشتن زن همسر دوم اختیار بکنه، مواردی که بسیار گسترده میشه اونها رو تفسیر کرد، مثلا عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی، یا عدم تمکین زن از شوهر، یا یا ابتلاع زن به هر گونه اعتیاد مضر، ترک زندگی خانوادگی از طرف زن. البته ترک زندگی خانوادگی از طرف زن یعنی به اینکه زن در خانه ای که شوهرش میخواد زندگی نکنه. اما مثلا عدم تمکین زن از شوهر رو چگونه مرد میتونه در دادگاه ثابت کنه؟
من گفتم که خیلی آسان‌تر از اون چیزی که ما فکر می‌کنیم مردان میتونن که اجازه ازدواج مادرزاد بگیرن، به دلیل اینکه وقتی میگه از عدم تمکین یا عدم انجام وظایف زناشویی، راجب یک محدوده بزرگ و کلی وظایف صحبت می‌کنیم که در قانون برای زن گذاشته شده. ضمن اینکه مثلا مواردی مثل تمکین که شما اشاره کردیم بهش، چون باز بسیار بسیار میتونه تفسیربردار باشه و با به نظر قاضی بسیار وابسته است، نه تعریف روشنی داره که این تمکین محدودهاش چیه و نه رویه مشخصی وجود داره. باز هم میگم همونطور که گفتم قاضی دادگاه خانواده در بسیار از موارد همدلی خیلی زیاد در این زمینه با مردان به خرج میدن و تفسیر رو به نفع مردان میکنن، به شکلی که ما میبینیم که ازدواج مجدد یک روند و یک رویه است در بسیاری از بخشای جامعه و خانواده ها.
اما آشادی، من در مقالاتی که نگاه میکردم در واقع مدافعان بحث چند همسری مردان اون رو منتشر کردن، یکی از مسائل خیلی مهم رو در واقع شرط عدالت گذاشته بودن، اینکه در فقه اسلامی هیچ محدودیتی به جز شرط عدالت برای ازدواج مجدد تا 4 همسر برای مردان دیده نشده. این به معنای این هستش که اسلام نگاه ویژه‌ای به زنان داره. تو چقدر با این ایده موافقی؟
اساسا صحبت کردن از این موضوع بسیار بسیار شرم‌آوره. باز هم میگم شرم‌آوره که ما در این زمان در این عصر داریم راجع به این موضوع صحبت میکنیم که اگر مردی بین همسران متعددش بتونه عدالت برقرار کنه، و معنی عدالت هم اینه که مثلا اگه 4 تا زن داره 8 شب بره اتاق یکی یا خونه یکی بخوابه، یا اگه 400 تومن پول در میاره اصلا برای 4 بکنه. کسانی که یه همچین دیدگاهی دارن، نگاهشون به خانواده به اون نهادی نیستش که مشارکت توش و کرامت انسانی انسان‌ها حفظ میشه و اصل حفظ کرامت انسانی مبتنی هست بر برابری و بر حقوق برابر داشتن. یعنی بدون یه همچین چیزی اصلا امکان پذیر نیست. شما وقتی که در یک رابطه زوجیت به یک نفر که حالا اینجا مرد حقوق بسیار ویژه و امتیازات بسیار ویژه این میدین، طبیعتا اساسا اون دیگه اون یک رابطه برابر و همراه با احترام و کرامت انسانی نیست. کرامت انسانی زنان در یه همچین رابطه همون لحظه از بین خواهد رفت. ضمن اینکه باز حالا حتی راجع به عدالت هم اگه بخوام صحبت کنیم، اینم باز از همون موارد بسیار کلیه که معنیش چی هستن، چجوری قابل انجامه، چجوری قابل اندازه گیری، اگر قرار باشه پای به دادگاه و قاضی کشیده بشه کی میتونه چی رو ثابت بکنه. حالا اگه ثابت شد که مرد عدالت هم اجرا نمیکنه، آیا این ازدواج لغو میشه؟ مثلا خیلی دو توصیه هایی که فقه شیعه کرده به آدم ها، مثلا نماز بخونیم. خب حالا اگه نماز نخونن چه اتفاق میفته؟ بعد ممکنه که برای اون کسی که اعتقاد دارن برن تو جهنم، اینجا ممکنه اون مردی که عدالت رو برقرار نمیکنه بعد ممکنه بعدا بره تو جهنم بر اساس اعتقادات خودش یا هر چیزی. اما امروز در زندگی عملی این زنان چه اتفاق میفته؟ صرفا یک توصیه اخلاقی که همون توصیه اخلاقی هم به نظر من با موازین حقوق بشری و با معیارها و اخلاقیات امروز بشریت نه تنها ناسازگار، بلکه به شدت زیر پا گذارنده کرامت انسانی و اساسا نگاه به زن در رابطه ازدواج به عنوان یک انسانه، نه به عنوان یک موجودی که شباهت رابطه جنسی داشت، میاریش تو خونه، بهش غذا میدی، شب هم میری پیشش میخوابی و فردا میری پیش یکی دیگه میخوابی، بهش غذا و نفقه میدی، لباسش هم تعیین کنی. این نگاهیه که این قانون به زن داره. و این نگاه هیچ جوری با هیچ تفسیری با هیچ چسبی نمیشه وصل کرد به اینکه یک نگاه انسانیه و بر مبنای اخلاق و کرامت انسان.
سال 91 تلاش زیادی شد تا در بازنگری قانون حمایت از خانواده بحث چند همسری مورد بازنگری قرار بگیره. چه اراده‌ای در جمهوری اسلامی مانع تغییر این قوانین گفته طور شرم‌آور در حوزه مسائل زنانه؟
در نسخه اول این لایحه چند همسری برای مردان بسیار تسهیل شده بود، یعنی از همین شرایطی که امروز هم داشتیم شرایط به مراتب بدتر شده بود در خصوص چند همسری. و مواد دیگه این لایحه هم بود که طلاق رو برای زنان دشوارتر می‌کرد، همچنین موارد دیگه‌ای که باز قوانینی که خودشون به خودی خود نقش زیادی بهشون وارد همین مواردی که امروز داریم صحبت می‌کنیم و تازه بدتر هم می‌کرد. و این بحثا توی سال 86 87 88 بسیار مطرح بود. حالا جنبش زنان بسیار گیری یک پارچه نسبت به لایحه حمایت خانواده و به خصوص ماده مربوط به چند همسری واکنش نشون دادن، اعتراض کردن و در نهایت در نتیجه اون اعتراضات تمام اون مواد تو گیومه میگم مشکل داره اون لایحه کاملا حذف شد. یعنی نه تنها پیشرفتی نکرد در جهت حمایت از زنان، ولی خب به هر صورت فقط خوبیش این بود که پسرفت نکرد و ما همون وضعیتی که قانون حمایت خانواده ده 50 سال 53 54 هستش هنوز کما بیش وجود داره، که همونطور که گفتم مرد احتیاج داره به اجازه دادگاه برای ازدواج. اما اینکه چرا در تمام این سالها ما اینقدر مقاومت شدید سیستم رو داریم با تغییر در جهت برابری در حوزه قوانین خانواده، من فکر می‌کنم یه دلیلی که همه می‌تونن راجعش صحبت کنن اینه که این نظام اساساً هویتش و بنمایش بر اساس فقه شیعه است و تفاسیر مراجع شیعه از اون چیزی که در قرآن یا سنت یا سایر منابع فقهی اومده. در این تفاسیر زن همونطور که گفتم نه یک انسان مستقل با حقوق برابر هست، بلکه یک جنس دوم هست، تعریفی که از خانواده وجود داره، بحث ریاست مرد بر خانواده، اینا همه توی فقه شیعه هست. اگه این نظام خودش رو به عنوان جمهوری اسلامی تعریف میکنه، اون صفت اسلامیش بهش این اجازه رو میده که همچنان با همین تعریف به زن، به خانواده و روابط بین زوجین نگاه بکنه. نکته بعدی که نباید یادمون بره اینه که عاتبه قانونگذاران و مسئولان این نظام همواره مردان مسلمان شیعه بودن که منافع مشخص و روشنی در حفظ خانواده به همین شکل نابرابر فعلی و در فرودست کردن زنان دارن. به این دلیله که ما با یه همچین مقاومت شدیدی مواجه هستیم در حوزه خانواده، برای اینکه این روابط و این مناسبات مردسالارانه باید باقی بمونه، به دلیل اینکه منافع خاص به گروهی رو که تعهد حاکمه تشکیل میدن رو هم پیگیری میکنه. همونطور که ما میدونیم مثلا بحث چند همسری به شدت رواج داره در بیان بسیاری از مسئولان جمهوری اسلامی. خب اگه قرار بشه این قوانین تغییر بکنه، طبیعتاً زندگی خانوادگی اونها اول از همه به خطر میفته. بنابراین غیر از منافع سیاسی به عنوان حفظ جمهوری اسلامی، به عنوان جمهوری اسلامی، منافع شخصی مردان حاکم هم اینجا دخیل هست.
به پایان برنامه این هفته یه صدای دیگر رسیدیم. نظرات خودتون رو در مورد برنامه و همینطور موضوع چند همسری میتونید ضبط کنید و به آدرس @فرداگرام برای کانال تلگرام رادیو فردا برای ما بفرستید. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.